بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در امر دوازدهم بود. امر دوازدهم عنوانش بود استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد. آیا استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا ممکن است یا محال است؟ این بحث ما بود. گفتیم در این بحث در جهاتی بحث میکنیم. الجهت الاولا فی حقیقت الاستعمال، جهت اولا در حقیقت استعماله که حقیقت استعمال چیه. ما وقتی لفظی رو در معنایی استعمال میکنیم، حقیقت و تفسیر و توضیح این استعمال چیه. گفتیم در مسئله انظاری مطرح شده، اقوالی مطرح شده، نظر اول و دوم رو مطرح کردیم و نقد کردیم، رسیدیم به نظر سوم که نظر سوم بحث امروز ماست. ما اگر در نظر سوم استعمال است در مبنای مرحوم آقای خویی، آقای خویی در باب وضع تعهدی هستند. ایشون خلافاً للمشهور که قائلن به اعتباری بودن وضع، ایشون قائل به تعهد شدن. گفتن حقیقت وضع یک تعهدی است از طرف شخص لافظ. خب با توجه به این که حقیقت وضع تعهده، استعمال رو چگونه باید معنا کنیم؟ این در واقع یک برداشتی بوده از کلام مرحوم آقای خویی با توجه به مبنای ایشان. روی مبنای تعهد اگر بخوایم استعمال رو معنا کنیم، این گونه باید معنا کنیم. بگیم ال استعمال هو تلفظ به لفظ الناشی ان تعهد نفسانی یقتضی التلفظ بهی فی ذلک الظرف الخاص. یه بار دیگه این تعریف خدمت شما عرض کنم که استعمال رو بر اساس مختار ایشان عرض می‌کنم. باید تعریف کنیم استعمال رو با توجه به مبنای ایشان. بگیم ال استعمال هو تلفظ به لفظ الناشی، الناشی صفت التلفظه، الناشی ان تعهد نفسانی یقتضی التلفظ بهی فی ذلک الظرف الخاص. استعمال عبارت است از یک تلفظ به لفظی که این تلفظ باید ناشی بشه و منشأش یک تعهد نفسانی باید باشه، که این تعهد مقتضی است برای چی؟ برای تلفظ به این لفظ در این ظرف خاص. مثلا التلفظ به لفظ مثلا کتاب، التلفظ به لفظ انسان، التلفظ به لفظ زید و امثال زاله، که این تلفظ ناشی شده از یک تعهدی که مقتضای اون تعهد چیه؟ تلفظ به این لفظ است در این ظرف. این میشه خدمت شما عرض کنم که تعریف استعمال بر اساس مسلک تعهد. نه، این رو مرحوم آقای صدر استظهار مرحوم آقای صدر از این بوده و این استظهار را ما قبول کردیم. یعنی گفتیم که بله، اگر ناشی از تعهد نباشه استعمال نیست. مثلا شما در پشت بلنگو میگید 1 2 3 4، میخوایم ببینیم که صداش در میاد یا نه. تلفظ به لفظ 1 تا 4 هست، اما این استعمال نیست. بالاخره این استعمال یا نه؟ نه، استعمال نیست. استعمال که میگن یه پسوندی داره، همیشه پسوندش افتاده، یعنی استعمال لفظ فی المعنا وقت مخفف میشه استعمال. لذا اینه که وقتی شما پشت بلنگ میگید 1 2 3 4 تلفظ هست، خب معلوم تلفظ به الفاظه، اما در این حال این تلفظ شما چیه؟ استعمال نیست. دقت فرمودید این هم تعریف استعمال روی مسلک تعهد. بله ظرف خاص اینه که هر وقت قصد تفهیم این معنا رو داشته باشه اون ظرف خاص، چون فعلا قصد نه قصد تفهیم، تفهیم میشه اراده تفهیمیه یا اراده استعمالیه. خدمت شما عرض کنم که این ملخص در تعریف استعمال روی مسلک تعهد که مسلک مرحوم آقای خویی است. این تعریف بر اساس این مبنا اشکالی نداره، یعنی این تعریف روی مسلک تعهد تعریف مناسبیه. انما الکلام و تمام الکلام در چیه؟ در مبناست. گفتیم دلالت الفاظ نمیتونه منشأش تعهد باشه. در بحث وضع گذشت، دلالتی که منشأش تعهد دائما تصدیقی است و دلالت لفظ بر مدلولش دائما چیه؟ تصوری است. پس این تعریف رو قبول داریم با حفظ مبنا، اما چون مبنا رو بهش ملتزم نیستیم لذا این تعریف رو قبول نمی کنیم. نظریه چهارم، این نظریه چهارم با توجه به مبنای مرحوم آقا ضیا هستش. مرحوم آقا ضیا اگر بخوایم حقیقت استعمال رو تعریف بکنیم عبارت است از افناء اللفظ فی المعنا. افناء لفظ در معنا رو ایشان می‌فرمودن که چیه؟ استعماله، حقیقت استعماله، افناء اللفظ فی المعنا. ببینیم این افناء چیه تا این استعمال روشن بشه. مراد ایشان از افناء لحاظ عالی و مرآتیه، یعنی ما لفظ را اگر جایی به کار بردیم که اون لفظ را ندیدیم، یعنی استقلالا ندیدیم بلکه معنا را رؤیت کردیم، در این صورت این افناء لفظ در معنا، این لحاظ لفظ در معنا رو ما ها بهش میگیم استعمال لفظ در معنا. پس افناء یعنی لحاظ عالی و مرآتی. شما وقتی با آینه نگاه میکنید تمام چشم شما با آینه دوخته شده، تنها چیزی هم که اتفاقا بهش توجه ندارید خدا آینه است. تمام توجه و التفات ذهن شما به چیه؟ به تصویر درون آینه است، به نحوی که بعد هر چی راجع به اون آینه از شما سوال کنن نمیدونید، بگن این آینه گرد بود یا مستطیل بود میگید نمیدونم، تمیز بود یا چرک بود میگید نمیدونم، هر چی بپرسن شما میگید نمیدونم، اما راجع به اون تصویر هر چی سوال کنن همه رو بلدید. با اینکه شما دقیقاً فقط با آینه نگاه میکردید اما تمام توجه شما به آینه نبود، در واقع به تصویری بود که چیه؟ توسط آینه به شما ارائه میشد، دیده میشد. مثل ما فرض کنیم وقتی که به شیشه نگاه میکنیم و فضای بیرون نگاه میکنیم، تمام حواس ما به چیه؟ به بیرونه، و حال اون که اون چیزی که ما میبینیم توسط همین شیشه است. یعنی ما به شیشه نگاه میکنیم منتها همه حواسمون به ورای شیشه هستش. دقت کردید مراد از افنا اینه که لحاظ ما نسبت به لفظ لحاظ چی باشه؟ لحاظ خدمت رو عرض کنم که عالی باشه و لحاظ به اصطلاح مرآتی باشه، به خلاف معنا که ما یک لحاظ استقلالی داریم. این هم تعریفی است که متخذ از کلام مرحوم آقا ضیا ظاهرا. این اشکال، این تعریف دو تا اشکال داره. یه اشکالش اینه که گفتن در استعمال لفظ رو ما مستعمل لحاظ عالی میکنه، خب بسیار لحاظ عالی بکنه، اما استعمال چیه؟ معنا نشد. یعنی ما در حین استعمال لفظ رو عالی لحاظ میکنیم، مرآتی لحاظ میکنیم، بسیار، اما استعمال چی؟ حقیقت استعمال؟ این تعریف ساکته. در واقع اون چرا که مد نظر هستش بهش دقت نشده، چیزی بهش دقت شده که مد نظر ما نبوده. شما وقتی میگین علی استعمال هو علی افنا، معنی این جمله شما اینه که آقا در استعمال لحاظ لفظ عالیه، بسیار لحاظ لفظ عالیه، اما خود استعمال حقیقتش چیه؟ ساکته. حقیقت استعمال بر ما بند نمی کنه. فقط یک نکته ایره در حین استعمال به ما یاد میده که شما در هنگام استعمال الفاظت رو به نحو عالی لحاظ میکنین، نه به نحو استقلالی. این درست. اینم درسته، منتها در مقام وقتی که سخن از استعمالم میکرده آزیا یه سخن از افنا میکرده. بقول شما در فرض بگید در این مقام نبوده، یعنی اشکال نداره، یعنی چیزی تعریف نداده. بسیار. اشکال دوم برش وارد لارن. اشکال دوم اینه که این خیلی مهم. نمیدونم افنا معنی افنا اینه لحاظ و لفظ فانیان فی المعنا، لحاظ که استعمال نیست، هر استعمالی حاوی این لحاظه، خود لحاظ که استعمال نیست. و الا شما وقتی تخیلم میکنید لفظ رو فانیان لحاظ میکنید، خودش که استعمال نیست. اشکال دوم بر فرمایش این خیلی مهم بوده که این اشکال بر خیلی ها وارده. فکر میکردن که معنا در باب استعمال لحاظ چی داره؟ استقلالی داره. وقتی میگفتن افناء لفظ فل معنا، مرادشون این بوده که یک لفظ رو متعمل و لافظ عالیاً لحاظ میکنه و معنا رو چیه؟ استقلالاً لحاظ میکنه. گفتیم در جایی که معنا چیه؟ معنا عامه، نوعاً معنا هم عالی لحاظ میشه. همونطور که لفظ عالی لحاظ میشه، معنا عالی لحاظ میشه. نه تنها عالیه، حتی افنائش اشد از افناء لفظه. مثلا در این مثال دقت کنید، شما میگیم رأیت رجلا صباح اليوم، رأیت رجلا صباح اليوم. خب لفظ وقتی رجل رو میگه لفظ رو لحاظش چیه؟ عالیه. معنای رجل چیه؟ یعنی انسان مذکر. خب وقتی میگه رأیت رجلا صباح اليوم، این معنا رو لحاظ کرده یا در حین استعمال تمام نظرش به اون مرئی بوده؟ مرئی کی بوده؟ زید بوده. و اگر در ذهن شرکت باشیم، بارها و بارها گفتیم هر اسمی که معناش عام باشه هیچگاه معنا در خارج موجود نمیشه، دائما اون چی که در خارج موجود میشه چیه؟ فرد معناست. معنای عام هیچ وقت در خارج موجود نمیشه، دائما این فرد مسماست، فرد معناست. وقتی گفت رأیت رجلا صباح اليوم، تمام توجه التفاتش به زید بود. زید که معنای رجل نیست، فردی از افراد معناست. در واقع هم افناء لفظ است و هم افناء معنا است. بلکه اون چه که مرئی هستش عبارت از محکی است. ما قبلا توضیح دادیم در باب اسما انهایی از محکیات رو داریم که گاهی وقتا خود معنا محکی هست، یعنی مشارون الیه ذهن ماست، مورد التفات ذهن ماست، اما گفتیم نادره. در قالب اوقات ما وقتی الفاظ رو به کار میبریم و معنای عام داره، اون چیزی که مورد توجه ذهن ما هست چیه؟ افراد یا فردی از افراد معنا هست. بله، اگه گفتیم الانسان و یموت، اصلا به معنا نگاه نکردیم. اتفاقا اگه به معنا نگاه میکردیم که الانسان و لا یموت، معنا که موت نمیپذیره، فرد انسان است که موت میپذیره. وقت در فردم گفتیم سه قسمه: فرد معین، فرد مردد و افراد. بله، همه شایع نوعا افراده. پس این اشکال دوم، پس در اشکال دوم ظاهر کلام ایشان اینه که معنا ملکون زنفیه ملتفتون الیه، چون گفتن افناء لفظ فی المعنا، معنا هم فانیه، هم لفظ فانیست هم معنا فانیست، نوعا معنا فانیه، بلکه اون چه که باقیست و ملتفتون الیه ماست در ذهن ما چیه؟ اون محکی این الفاظه. به چی؟ نه مانعیت نبود، بلکه این تعریفش یه مدلول التزامی داشت، این مدلول التزامیش درست نبود. وقتی میگفت افلا لفظ فی المعنا، مدلول مطابقیش اینه که چیه؟ لفظ، نگاه ما عالیه به لفظ و نگاه ما به معنا، چون گفت فی المعنا، نگاه ما به معنا چیه؟ استقلالیه. گفتیم به معنا هم استقلالی نیست. خب بله، میخوام بگم اونی که در اینجا گفتن برای نقض، اون تعریف مستقیم ایشان نبود. از این که گفت لفظ در معنا فانی میشه، فهمیدیم که ایشون میخواد بگه معنا چیه؟ ملحوظ و مستقل لحاظ میشه. خدمت شما عرض کنم که این نظریه رو هم قبول نکردید. و بالاخره نظریه پنجم که مختار خود ما هستش، گفتیم الاستعمال هو ایجاد اللفظ به ما هو سبب لحصور صورت المعنا فی الذهن. یه بار دیگه بگم، گفتیم الاستعمال هو ایجاد اللفظ به ما هو سبب لحضور صورت المعنا فی الذهن. خب این تعریف رو ابتداعا یه توضیحی بدم و بعد یک نکته ای رو در ذیل این توضیح بیان کنم. اما توضیح خدمت شما عرض کنم که در هر دلالت لفظیه ما یک دالی داریم و یک چی؟ مدلولی رو داریم. دال عبارت از چیه؟ لفظ مسموع. دال عبارت از لفظ مسموعه. لفظ مسموع موطنش کجاست؟ ذهن ماست. لفظ محسوس دال ما نیست، لفظ مسموع دال ماست. در نزد حکما لفظی که در خارج موجود میشه بهش میگن لفظ محسوس، لفظی که در ذهن ما موجود میشه بهش میگن لفظ مسموع. مدلول چیه؟ در نزد اصول این مدلول عبارت از صورت معنا در ذهن. هرگاه لفظ مسموع موجود بشه، موطنش کجاست؟ ذهن. بلا فاصله چیه؟ صورت معنای لفظ هم در ذهن چیه؟ موجود میشه. این تعاقب و توالی رو اصطلاحاً بهش میگن دلالت. لفظ مسموع رو بهش میگن دال، لفظ صورت معنا رو بهش میگن مدلول. دقت کنید، این لفظ مسموع که ایجاد میکنه لافظ. لفظ مسموع نتیجه چیه؟ فعل لافظه، یعنی نتیجه تلفظه. پس این را کی ایجاد میکنه؟ لافظ. خب حالا اینکه لافظ ایجاد کرد، تارتن به این دایی ایجادش میکنه که به ما هو سببون لحضور صورت المعنا. اما سببون لحضور صورت المعنا در هر ذهنی یا در ذهن این سامه؟ نه، هیچ کدوم. به ما این که این اقتضار داره که چیز صورت معنا رو به دنبال بیاره. یعنی به ما هو سببان که میگیم، نه اینکه سببان بالفعل، یعنی این شأنیت رو داره، این قابلیت رو داره که سبب بشه برای چی؟ حضور صورت معنا در ذهن. ولو اینکه این سامه صورت معنا در ذهنش حاضر نشه. چرا حاضر نشه؟ چون به خاطر اینکه به اون علقه وضعیه عالم نیست، علقه وضعیه در ذهنش نیست. به عبارت دیگه این لفظ در ذهن سامه چیه؟ شرطی نشده هنوز. این که میگیم به ما هو سببون، نظر به سببیت، یعنی سببیت شأنی است، نه اون سببیت چی؟ فعلیه. به ما هو سبب لحضور صورت المعنا فزه. خب اینو دقت کنید، لذا اینه که اگر به این به ما هو سبب این رو ایجاد کرد ولو در ذهن سامع چیه؟ صورت معنا حاضر نشد. چرا؟ چون اصلا غافل بود، این حرف گوش نمی کرد. یا اینکه نه، وقتی ما تکلم کردیم اصلا سامعی در اینجا نبود. این میشه استعمال لفظ در معنا. بذار یک شرطی باید فل جمله بشه، در یک ذهنی باید این شرطیت باید باشه حتما. اگر در هیچ ذهنی شرطی نشده باشه این دیگه استعمال نیست، بازم کافیه، اینم کافیه بازم. توی یک ذهنی ولو ذهن خود لافظ باشه. لذا وقتی شخصی پشت بلنگو شروع میکنه به شمردن اعداد 1 2 3، میخواد ببینه این بلنگو کار میکنه یا نه، این که استعمال نیست، چون ایجاد کرد لفظ 1 و 2 و 3، اما نه به ما هو سببون، بلکه به ما هو لفظون ایجادش کرد که میخواد ببینه این صدا پخش میشه یا نیست، یا مثلا پخش صدا مناسبه یا مناسب نیست. نائم و صاحی هم که اونا که اصلا به ایجاد لفظ هست اما به ما هو سببون نیست. اگر نائم گفت زید، اگر صاحی گفت زید، یا ما سهو لسانن گفتیم زید، می‌خواستیم بگیم ام سبق لسان شد گفتیم زید، اینا هیچ کدوم استعمال نیست. بله، یعنی بستگی داره به مستعمل. در تعهد گفتیم که باید یک طوری معنا بکنیم که دلالت تصدیقی رو معنا بده، روی اینجا فقط دلالت تصوری رو معنا میده. ارادم دخیله، یعنی در خود استعمال فعل ارادی، استعمال فعل ارادی ماست. پس ایجاد اللفظ به ما هو سببون تا آخر، این میشه تعریف استعمال. استعمال لفظ در معنا کرده، مخاطب بگه دیوار سبق لسان شده گفته سقف، این کلمه سقف الان استعمال شده؟ نه بابا، وجدان ما میگه نشده، این ایجاد لفظ شده به ما هو سبب، نه با لسانش اشتباهی شده، سبق لسان شد. بله، ما نمیخوایم اصطلاح جعل کنیم. استعمال لفظ در معنای معنای عرفی داره، لااقل در عرف چی؟ در عرف عالمان. نه ببینید، هیچ وقت اولا مؤاخذش نمی کنم، شاید شما مثلا شما یه خورده سختگیری هستی و الا افراد متعارف که ظاهرا کسی مؤاخذه نمی کنه، سوال نمی کنه. ها؟ نمیگن که چرا این حرف رو گفتی، چرا چنین گفتی و چنان نگفتی. یعنی به معنی اعمش مثلا، ولی که به کارگیری دست باشه مثلا، به پاگیری کارگیری پا باشه مثلا. نه خب من آره، منطقه استعمال لفظ بازم یک پسوندی میخواد. لذا وقتی که ما مثلا پشت بلنگو میگیم 1 2 3، این واقعا لفظ رو به کار گرفتیم تا ببینیم بلنگو کار میکنه نه، اما این استعمال لفظ در معنا نیست. ما اشکال نداریم، ارتکاز همین بوده، منطقه وقتی تفسیر کردن تفسیرش دقیق نبوده. لذا گفتیم آقا عبارت از استعمال، عبارت از ایجاد و لفظ به ما هو سببون، اینو بشکیم استعمال لفظ در معنا. اینو دقت کنید، این تعریف رو ما همیشه استفاده میکنیم چون خیلی ساده است، اما این تعریف تسامح داره. چرا تسامح داره؟ چون به خاطر اینکه این تعریف راجع به چیه؟ استعمال الفاظ در معناست. الفاظ رو ما تقسیم کردیم به چند قسم؟ به دو قسم، اسما و علائم. هر لفظی که وضعش به تسمیه باشه اسمم، هر لفظی که وضعش به علامیت باشه علامتم. در باب علائم گفتیم ما معنا و مسما نداریم، و حال اینکه در این تعریف ما چی بود؟ ایجاد و لفظ به ما هو سبب لحضور صورت المعنا. این یک تسامح در تعریف ما. یعنی این تعریف اگر خوب باشه چیه؟ خوب باشه به درد فقط اسماء میخوره، نه به درد علائم. حروف از علائمن، ضمائر از علائمن، اسماء اشاره از علائمن. این یه تسامح رو داره در تعریف. یه تسامح دیگری هم که در این تعریف هست، اصلا معنا نداره، یعنی مسما نداره، اون در واقع شیئی نیست، اصلا یه قرارداده، یعنی مدلول تصدیقی داره دائما. این یک تسامح. لذا برای اینکه رفع این تسامح بشه یه اصلاحی در تعبیر کردم، و اون این عبارت بوده که گفتیم بیم تعریف رو عوضش کنیم. این تعریف رو که میگم این خیلی سال قبل کرده بودم، دیدم در کتاب نوشتم، مثلا بعد این تعریف تسامحی داره. اون زمانی که این تعریف رو میکردم مسئله علامیت هنوز به ذهنم منتقل نشده بود، نحوه دو وضع رو تو ذهنم نبود. این تعریف یه تسامحی که گفتم به این صورت هست، این رو اصلاحش کردم، خدمت شما کردمش مدلول به جای صورت معنا. گفتیم ایجاد و لفظ به ما هو سبب لحضور المدلول فی الذهن. خدمت شما عرض کنم که منتها باز این تعریف تسامح داره، دو تا تسامح داره. تسامح اولش اینه که ماها در دال و مدلول اتحادی هستیم، نه افتراقی، انضمامی نیستیم. یعنی مدلول همون دال ماست، دال ما همون مدلول ماست. لذا این درش یک اشعار به چی معنا داره؟ اشعار به انضمام و اختلاف بین دال و مدلوله. این تسامح رو میشه ازش چشم پوشی کرد، بگیم که اشکال نداره به دو اعتبار. ما در واقع دال ایجاد میکنیم، اما همین دال به اعتبار دیگه چیه؟ مدلول هم هست، چون شرطی شده مدلول هم هست. این تسامح رو میشه تا حدی چشم پوشی کرد، بگیم استعمال هو ایجاد و لفظ به ما هو سبب لحضور المدلول فزه. اما یه اشکال اساسی دیگه ای داره که اون اشکال رو با این تعریف ما نمیتونیم دفعش کنیم. یه اشاره ای میکنم، اینم قبلا گفتم اما برای اینکه وارد بحثش نشم فقط اشاره میکنم، باز اگر در بحث انشالله الفاظ اینه خیلی توضیح خواهم داد چون جای توضیح داره. ما اگر در ذهن شریفتون باشه الفاظ رو به دو قسم تقسیم کردیم، اسما و علائم. در اسما گفتیم داله به ذات ما چیه؟ داله به ذات ما عبارت از لفظ مسموع. خب در علائم که حروف هستن مثلا و هیئات هستن، داله ما چیه در اونجا؟ گفتم که در اونجا داله ما لفظ مسموع نیست. به یک نحوه از تسامح که وجه تسامح رو بعدها انشاءالله توضیح میدم، در واقع تلفظ داله ما هستش. خیلی فرق است بین تلفظ و بین لفظ مسموع. دال ما در واقع چیه؟ تلفظ، نه لفظ. لذا اینه که در اونا قائل میگه تلفظ به من دال ماست. در کلمه انسان، کلمه زید، لفظ مثلا کتاب، دال ما الفاظ مسموعه کتاب و زید و انسانه. اما در من و الا و فی دال ما تلفظ به منه، تلفظ به فیه، و تلفظ به الهاست. این تعریفی که میکنیم گفتیم ایجاد و لفظ به ما هوه. هوه ضمیر به چی برمیگرده؟ به لفظ برمیگرده. و حال اینکه دال ما در باب حروف تلفظ نه لفظ. لذا ما نمیتونیم یک جامعی درست کنیم ظاهرا بین لفظ و تلفظ. لذا با مسامحه همین تعریف رو فعلا پذیرفتیم، منتها هر وقت تعریف میکنیم باید فعلش یک تفسیر هم ذکر بکنیم. فعلا یک تعریفی که هم باب الفاظ حرفی و هم باب الفاظ اسمی رو بگیریم، یعنی جامعی بین لفظ و تلفظ. کلن ببینیم کلن حرف مدلول تزمانی نداره. اینایی که توضیح دادیم گفتیم یکی از فوارق اینه که فقط و فقط اسمه که معنای تزمانی میتونه داشته. حرف اصلا معنای تزمانی نمیتونه داشته باشه، چون معنای تزمانی ما رو جاییست که اسم داره، لفظ داره چی باشه؟ معنا باید باشه. وقت لذا ما حالا فعلا در نهایت بحث این تعریف رو با اون تفسیره ذکر کردیم. این برای اینکه خیلی اشتباه نشه، لای خورده بحث رو نمیخواستم اینقدر پیچیدش کنم. پس میگیم استعمال هوه ایجاد و لفظ، تعریف نهایی ایجاد و لفظ به ما هوه سببون به حضور المدلول فی الذهن. روی مبنای ما این تعریف دقیق نیست، اما فعلا یه تعریف دقیقی هم ظاهرا چون جامعی بین این دوتا ما نداریم، لفظ و تلفظ. بله؟ چی بگیم؟ بگیم ایجاد و تلفظ. به قول مرحوم های سر میگه وقتی قید اضافه میگه در واشه دو تا تعریف، یعنی یه حسش یه بار تعریف کنی، یه حسش یه بار دیگه تعریف. میدونم این وقتی که اضافه میگه در واشه دو تعریف شد، یه تعریف نیست، این در واشه دو تا تعریفه. آره خدا رحمت کنه های سر اشکال کرده با آخوند در اول کفایی که گفته که الاصول هو العلم بالقواعد اول انتها. اصلا دیگه این تعریف نشه، این دو تا تعریفه. شما در واقع پاره از مسائل یک تعریف کردیم، پاره از مسائل یه تعریف دیگه کردیم. شما اگه اضافه کردیم در واقع دو تا تعریف کردیم. فقط تو لفظ خلاصه گیری کردیم با حرف عاطفه. استعمال در اسماء رو یه معنا کردیم، استعمال در حروف رو یه تعریف دیگه کردیم برش. آره به قول ایشون، به قول ایشان، حالا اگه این تسامح هم از ذکر باز، حالا برای دو تا تعریف بشه اشکال لاقل وارد نیست. بگیم ایجاد و لفظ به ما هوه، این خوب در نمیاد. حالا باید خواهی بارد چند ها؟ نه چی بگیم؟ بگیم ایجاد و لفظ به ما هوه اوه تلفظ سبب، این خوب در نمیاد عبارت چند. ما عبارت این که شبیه استعمال لفظ عکس از معنا میشه که خیلی غیر عرفیه. حالا باید همین عبارت درستش کنیم. نمیشه باز، چون ایجاد لفظ خود با تلفظ یکیه. نه سبب رو گفتم، شعنی دیگه به همجد توضیح دادم. میگیره چون علقه وضعیه از هر لفظ مجملی یا علقه وضعیه داره، منطقه اجمال همیشه توی یک ذهنه. نمیدونم شما گفت تفهیم المعنا و اختاره به لفظ، اگه خب او رو عوض کنیم میشه همین عبارت ما دیگه. او گفت اختار لفظ، اختار المعنا، الاستعمال هو تفهیم المعنا و اختاره به لفظ. لذا اینه که الان تو ذهنم فکر کنید، یعنی مراد من روشنه. لذا همین تعریف رو بگیریم فعلا با تفسیر است که چرا دیگه وقتی من میگم من رو استعمال کردم یا اطلاق کردم؟ نمیدونم استعمال لفظ در معنا متناسب با خودش، یعنی استعمال لفظ در مدلوله، این الان استعماله. مثل این نیستش که من پشت بلندگو بگم الا الا، میخوام ببینم صدام چطور پخش میشه. استعمال تلفظ نیست، خود تلفظ داله. یعنی این مهمه که ما در باب حروف وقتی دال رو تلفظ قرار دادیم، لذا نمیتونیم یه تعریف واحدی بگیم، چون دال در باب اسما لفظ مسموعه و در باب حروف تلفظ. اینی که میگم خیلی توضیح میخواد، یعنی اجمال داره تا بعد. پس بنابراین برای با توجه به اون تفسره و مسامحه میتونیم بگیم که الاستعمال هو ایجاد اللفظ به ما هو سبب لحضور المدلول فی الذهن. خب اول تلفظ مثلا اینجا بگیم بله درسته، به اعتبار مرجع منطقه ما مرجع لفظ قرار دادیم، چون اسم مهمتر هست تا ایجاد قرار بدیم تعریف حرف باشه. خب اون میشه در واقع اینو اقفال دیگر، ولی شرعن اشکال ندارم، اخلاقا این کار خوبی. بله نه دیگه، به ما هو سببون باید میشه ارادی، اون میشه غیر ارادی تو مجمل. بله دیگه، فرض اینه که این لفظ با این نه فعلی نداره، فعلی نداره، خود نمیدونم به ما هو سببون ارادی باید باشه، فعل و ارادی نیست. وقتی میگیم به ما هو سببون ارادیت توش افتاده که چی؟ اما به ما هو سببون دیگه نیست. نه به ما هو سببون ایجاد نکرده پشت بلنگو، من لفظ رو ایجاد کردم، اون نه به ما هو سببون شعنه، به ما هو لفظون فقط ایجادش کردم. خدمت شما عرض کنم که این تعبیر حالا یکی از این دوتا تعریف، اما مراد ما روشنه، یا به ما هو سببون لحضور المدلول، این با تعبیر کمتر مسامحه داره فزه، اگرچه یک بخش از حروف رو نتونستیم تعریف شاملش بشه. بله درسته فرمایش شما، چون در حروف این استعمال لفظ در اکثر از معنا دقت کردین به یک معنای دیگه معنا داره، اما به معنای تحت لفظی معنا نداره، منطقه اونم نکته خودش داره، یعنی اونم به یک تعبیر دیگه اونم درش تصور میشه. بله این تو ذهن من بود در فهمش، و اینم به عنوان مقدمه بحثه، من تاشو میگن چون ذل مقدمه راجع به اینه، ولی مقدمه بحث ما هازا تمام الکلام فی الجهت الاولا، انشاءالله فردا وارد میشیم فی الجهت الثانیه که عبارت از تحریر محل نزاع. این تحریر محل نزاع خیلی بحث مهمیه، کسی این که استعمال لفظ در اکثر از معنا دقیقا مراد چیه، چون از کسایی که در متأخرین تحریر خیلی دقت کردن مرحوم آقای صدر بوده الحمدلله رب العالمین. چی؟ ببینید